الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معارضه استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی بود، مثل این که استصحاب حلیت ذبیح قبل از غلیان با استصحاب حرمت تعلیقیه شبهه معارضه داشت. مرحوم نائینی در جواب از این شبهه معارضه فرمود ولو ما استصحاب تعلیقی رو قبول نکردیم، اما اگر استصحاب تعلیقی جاری باشد شبهه معارضه قابل جوابه. و این فرمایش مرحوم شیخ که استصحاب حرمت تعلیقیه حاکم است بر استصحاب بقاء حلیت ذبیح قبل الغلیان، این جواب مرحوم شیخ جواب متینی هست. مرحوم نائینی فرموده است که ما دو ملاک برای حکومت یک اصل بر اصل دیگر داریم. ملاک اول این است که اصل اول اصل موضوعی باشد و اصل دوم اصل حکمی باشد، مثل اصالت و طهاره در آب که مقدم هست و حاکم هست بر استصحاب نجاست صوبی که با این آب شسته شده. این ضابط در ما نحن فیه نیست. طبعا اصل موضوعی اصل سببی است و اصل حکمی اصل مسببی. این ضابط در ما نحن فیه نیست، چون رابطه استصحاب حرمت تعلیقی در مورد ذبیح با استصحاب حلیت تنجیزیه آن رابطه موضوع و حکم نیست. اما ضابط دیگری حکومت دارد که اون ضابط بر ما نحن فی منطبق هست، و اون ضابط این است که اصل اول الغا کند شک را در مورد اصل دوم، ولی اصل دوم الغا نکند شک را در مورد اصل اول. در همون مثال اصالت و طهاره در آب این ضابط دوم هم محقق هست، چون اصالت و طهاره در آب الغا می کند شک در نجاست صوب را. چون وقتی شما بگویید که این آب انشاءالله پاک هست تنقیح می کند حال طهارت صوب را، نسبت به او اصل مثبت نیست، ولیکن استصحاب نجاست صوب بخواهد بگوید این آب که لباس را با او شستیم نجس هست، این اصل مثبته. اصالت و طهاره در آب الغا می کند شک در نجاست صبح را، ولی استصحاب نجاست صبح الغا نمی کند شک در طهارت آب را. چون اگر بخواهد استصحاب نجاست صبح که با این آب شسته شده است بگوید که این آب نجس است، این اصل مثبت است. ما نحن فی هم این ضابط دوم برش منطبق است و کلن در شبهات حکمیه ضابط اول که اصل موضوعی بودن ملاک حکومت بود مطرح نمی شود. شبه حکمیه است. استصحاب حرمت تعلیقی اگر جاری بشود موجب الغاء شک می شود نسبت به حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان، ولیکن استصحاب حلیت این زبیب که بگوییم قبل از غلیان حلیت داشت پس بعد از غلیان هم حلیت دارد، بخواهد بگوید که این زبیب حرمت تعلیقی نداشت اصل مثبته و لذا استصحاب حرمت تعلیقی حاکم می شود بر استصحاب حلیت تنجیزی در این زبیب قبل از غلیان. مرحومای خویی دو اشکال کرد به این بیان. اشکال اول این بود که گفت ما اینطور نیست که در ما نحن فیه بگوییم که دو شک داریم که یکی منشأ دیگری هست. ما یک شک داریم در بقای حرمت تعلیقی و یک شک داریم در بقای حلیت تنجیزی. منشأ شک ما در بقای حلیت تنجیزی شک در بقای حرمت تعلیقی است. نخیر، این طور نیست. این دو روی یک سکه هستن، دو طرف علم اجمالی هستن. ما نسبت به این زبیب بعد از غلیان از یک طرف شک در بقای حلیت آن داریم، منشأ شک ما این است که نمیدانیم قبل از غلیان این زبیب حلیت مطلقه داشت که با غلیان از بین نرود، یا حلیت مقیاته به غلیان داشت تا با غلیان از بین برود. این یک شک. شک دیگر، شک داریم در بقای حرمت تعلیقی. هیچ کدام منشأ دیگری نیست. ثانیاً بر فرض منشأ شک که در بقای حلیت تنجیزیه در مورد زبیب شک که در بقای حرمت تعلیقی باشد، وگر هر منشأ شکی اصل حاکم است باید ترتب شرعی باشد. اصالت و طهاره در آب بله حاکم است بر استصحاب نجاست صبح. چرا؟ چون ترتب طهارت صبح بر طهارت آب ترتب شرعی است. اصل طهارت در آب ولو قاعده طهارت است، مرتبه اش نازل است از مرتبه استصحاب، ولیکن اثر شرعیش این است که میگوید لباسی که با این آب شسته شد پاک شده است، نجاستش زائل شده است. و این ترتب شرعی است، چه ربطی دارد به ما نحن فیه جناب استاد؟ ترتب، خوب دقت کنید ببینید اشکال به کجا رسید. مرحوم آقای خویی میفرماید که جناب استاد قیاس نکنید مقام را به موارد اصل حاکم. ترتب حرمت فعلیه بعد از غلیان بر استصحاب حرمت تعلیقی ترتب عقلی است، لازم عقلی آن است، لازم عقلی این که استصحاب می کنید که هاذا الزبیب کان اذا غلا یحرم والآن کما کان، لازم عقلیش این است که بعد از غلیان حرام فعلی بشود. ولذا ما نمی توانیم بگوییم که اثر شرعی استصحاب بقای حرمت تعلیقیه ارتفاع حلیت زبیب است بعد از غلیان. و این مطالب از مرحوم آقای خویی عجیبه. چرا؟ برای اینکه آقا فرض این است که ما بحث در مرتبه مانع می کنیم، نه مرتبه مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی. شما وقتی با این شعار جلو میایید میگید ترتب حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان بر استصحاب حرمت تعلیقی ترتب عقلی است، لازم عقلی آن است، یعنی اصل مثبت است، این به معنای انکار جریان استصحاب حکم تعلیقی فی حد نفسه است. استاد شما مرحوم نائینی درست توجه کرد که فعلا بحث در مرحله مانع و معارض است. فرض کردیم که استصحاب حکم تعلیقی می تواند منجز باشد نسبت به حرمت فعلیه در این زبیب بعد الغلیان. فرض این است، شما دیگر در این مرحله که ما به دنبال این میگردیم که آیا این استصحاب تعلیقی که فی حد ذات جاری است فرضاً ولو مماشاتاً آیا معارض دارد یا ندارد؟ شما سخنانی میگویید که به معنای ابطال اصل جریان استصحاب حکم تعلیقی است، این معنا ندارد. ولذا ما معتقدیم که در این مرحله معارض باید استصحاب حکم تعلیقی را مفروغ عنه بگیریم که منجز می کند حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان را. و این درش دو احتمال هست. احتمال اول احتمالی است که با مبانی مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی می سازد که استصحاب حکم تعلیقی برای این که منجز باشد باید اثبات کند حکم فعلی را، اثبات کند حرمت فعلی زبیب بعد الغلیان را. حالا یا غمزه این کنیم از اصل مثبت بودن آن، یا بگوییم این مقدار از اصل مثبت حجت است به خاطر خفاء واسطه، یا آنچه که ما عرض می کردیم می گفتیم به خاطر جلاء واسطه این حجت است، لازم لاینفک تعبد ظاهری به این که العنب و ازاغ لا یحرم و زبیب کماکان، زبیب هم قبلن که عنب بود کان یحرم و ازاغ لا والآن کماکان، لازم عرفی این استصحاب یحرم و ازاغ لا در زبیب این است که بعد از غلیان حکم بکنیم که این زبیب حرام فعلی است. طبق این فرض انصافا مدعای مرحوم نائینی واضحه، ایشون میگه که استصحاب حکم تعلیقی یحرم و ازاغ لا میتواند منقح کند حال حرمت فعلیه بعد الغلیان را، ولی استصحاب حلیت فعلیه زبیب قبل الغلیان اگر بخواهد بگوید ما در مورد زبیب حکم تعلیقی یحرم و ازاغ لا نداشتیم، اصل مثبت است. ولذا ضابط دوم که مرحوم نائینی فرمود کاملا اینجا قابل تطبیقه. چرا ما نپذیریم این ضابط دوم را از مرحوم نائینی؟ مرحوم آقای خویی این ضابط دوم را انکار نکرد، فقط اشکال کرد، گفت ترتب حرمت فعلیه بر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت است، یعنی اگر اصل مثبت نبود این اشکال را نمی کرد، و واقعا هم همین طور است. چرا؟ برای اینکه به عرف که رجوع می کنیم، خوب دقت کنید، عرف میگه اگر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت نباشد بتواند تنقیح کند حال حرمت فعلیه زبیب را بعد الغلیان، کما هو المفروض. این استصحاب حاکم خواهد بود بر استصحاب حلیت فعلیه زبیب که قبل از غلیان حلیت فعلیه داشت، بعد از غلیان هم استصحاب میگوید حلیت فعلیه دارد. نکته حکومت اینه که عرف اگر ببیند که ما دو حالت داریم، حالت اولا ناسخ حالت ثانی است، مثلا همون طهارت آب و نجاست ثوب، این دو حالته، طهارت آب ناسخ نجاست ثوبی است که با این آب شسته شده، یعنی طهارت آب در عالم واقع پوشش میدهد نجاست ثوب را و نجاست ثوب را از بین میبرد. عرف وقتی دید حالت واقعیه طهارت ما ناسخ نجاست واقعیه ثوب است، این ارتکاز را در مورد اصل طهارت آب و اصل نجاست ثوب اعمال میکنه، اصل طهارت آب را هم ناسخ اصل نجاست ثوب قرار میده، به این شرط که اصل طهارت آب نسبت به رفع نجاست صبح اصل مثبت نباشد. ولی از اون طرف استصحاب نجاست صبح نسبت به این که بگوید این آب نجس است اصل مثبت باشد. این ضابط عرفی است برای این که اصل طهارت در آب حاکم میشه بر اصل و استصحاب نجاست صبح. عرف اینجور حساب میکنه، میگه چون حالت واقعیه طهارت آب ناسخ و از بین برنده حالت واقعیه نجاست صوبی است که با این آب شسته شده است، اصل طهارت آب هم در ارتکاز عرفی ناسخ و مزیل استصحاب نجاست صوب است، چون اصل طهارت آب برای تنقیح حال طهارت صوب اصل مثبت نیست. ولی استصحاب نجاست صوب برای این که بخواهد بگوید این آب نجس است اصل مثبت است. و الا جناب آقای خویی این که طهارت صوب اثر شرعی باشد نسبت به طهارت آب یا اثر عقلی باشد چه تفاوتی دارد؟ مهم اینه که اصل مثبت نباشد. و فرض این است که در ما نحن فیه ما از اشکال اصل مثبت غمزه این کنیم، نه اینکه باز در مرحله بحث از معارضه استصحاب حلیت تنجیزیه با استصحاب حرمت تعلیقیه سخن از اصل مثبت بودن این استصحاب تعلیقی به میان بیاوریم، که این سخن مربوط به این بحث نیست، دیگر بحثش گذشت. فرض این است که ما استصحاب حکم تعلیقی را بحث کردیم، مرحوم ناینی هم فرمود جاری نیست، مرحوم آقای خویی هم فرمود جاری نیست، ولی فعلا بحث مماشاتن هست که اگر جاری بود آیا معارض دارد یا ندارد. ولذا این اشکال مرحوم آقای خویی درست نیست. بله ما عرضمون همینه که موضوعی بودن چه نقشی داره، مهم اینه که ترتب اون اثر بر این اصل مثبت نباشد، ثابت بشود با این اصل اون اثر، حالا اون اثر شرعی است یا شرعی نیست این که مهم نیست، مهم این است که ترتب اون اثر بر این اصل مثبت نباشد. و فرض این است که ترتب حرمت بعد الغلیان بر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت نیست، اگر اصل مثبت بود مشهور نباید استصحاب تعلیقی را میپذیرفتند حتی اگر معارض نداشت. ولذا اشکال با سیستانی اینجا روشن میشه. آی سیستانی شما فرمودید که استصحاب العنب و یحرم و اذا غلا که بگیم پس زبیب هم هنگامی که عنب بود کان یحرم و اذا غلا و الان کماکان بر فرض جاری بشود که به نظر آی سیستانی هم جاری نیست، معارضه می کند با استصحاب حلیت این زبیب قبل الغلیان و ایشان حلیت را به معنای عدم الحرمه می داند. آقا استصحاب عدم حرمت الغلیان عدم حرمت زبیب قبل الغلیان، خب این که محکوم استصحاب یحرم و اذا غلاست. فرض این است که با استصحاب یحرم و اذا غلا اثبات می شود فعلیت حرمت ذبیح بعد الغلیان اگر اثبات نمی شد که نباید اصلا جاری می شد فی حد نفسه. و فرض این است که این نکته این که حکم تعلیقی احرام و ازاغلا ناسخ اون عدم الحرمه قبل الغلیان است. بله قبل از غلیان ذبیح حرمت نداشت، ولی یحرم و ازاغلا اگر باشد بعد از غلیان از بین میبرد اون عدم حرمت را که قبل از غلیان برای ذبیح بود، عدم حرمت فعلیه از بین میرود با بقای این حکم تعلیقی یحرم و ازاغلا در مورد ذبیح. به عرف رجوع کنید، بعد از غلیان ذبیح اگر به عرف بگن آقا ذبیح هم این حکم یحرم و ازاغلا را دارد، میگه خب دیگه پس عدم الحرمه قبل از غلیان از بین رفت دیگه، چون شما خودتون میگید یحرم و ازاغلا دارد این ذبیح. یحرم و ازاغلا یعنی بعد از غلیان عدم الحرمت مبدل میشود به حرمت، عدم الحرمه منسوخ می شود به وجود الحرمه. معنای یحرم و ازاغلا این است. استصحاب عدم حرمت فعلیه که نمی تواند نفی جعل حکم تعلیقی بکند. آخه تو کدوم قاموسی استصحاب عدم مجعول نفی جعل می کند؟ استصحاب عدم حرمت فعلیه نفی می کند یحرم و ازاغلا را، ولی بقای یحرم و ازاغلا اگر استصحاب بشود خب این فرض این است که اصل مثبت نیست، تحقق حرمت را بعد از غلیان ذبیح اثبات می کند و این اصل مثبت نیست و این منشأ حکومته. این قلت این قلت که این مطلب شما در مورد حلیت به معنای عدم الحرمه درست، خب استصحاب العنب و یحرم و ازاغلا طبق نظر مشهور اثبات می کند که عدم الحرمه تبدیل شد بعد از غلیان ذبیح به حرمت. اما اگر حلیت را امر وجودی بدانیم، انشاء الرخصه من الشارع بدانیم که حکم وجودی است، یا فرض کنیم ذبیح قبل الغلیان استحباب اکل داشت، ذبیح غیر معقلی مستحب است تناول بشود، اباحه‌اش در قالب استحباب بود که قطعا امر وجودی است. خب استصحاب از یک طرف میگه این ذبیح کان یحرم و اذا غلا و الان کما کان، خب این که نمیتواند با این استصحاب بگوید بعد از غلیان ذبیح حرمت هست پس حکم وجودی حلیت نیست، حکم وجودی استحباب نیست. خب این اصل مثبته، استصحاب بقاء یک حکم وجودی برای نفی حکم وجودی دیگر، مستشکل میگه این اصل مثبته. اگر حلیت به معنای عدم الحرمه باشه حرفی نداری، او استثام میکنید الزبیب کان یحرم و ازاغلا و الان کما کان، نتیجهش اینه که بعد از غلیان زبیب اثبات میشه حرمت فعلیه. اثبات حرمت فعلیه یعنی عدم الحرمه از بین رفت تبدیل شد به وجود الحرمه. ولیکن بخواهد بگوید اون حکم وجودی رخصت و یا استحباب هم از بین رفت، خوی اصل مثبته. جواب این اشکال اینه که نه آقا، متفاهم عرفی از این که استصحاب حرمت تعلیقی جاری می شود و به دنبالش بعد از غلیان زبیب میگیم زبیب حرام فعلی است، لازمه لاینفک خود همین اصل که اثبات کرد حرمت ظاهری این زبیب را بعد از غلیان انتفاع رخصت در ارتکاب آن است. لازم خود حرمت ظاهریه این زبیب بعد از غلیان که با استصحاب یحرم و اذا غلا ثابت شد، لازمه خود این حرمت ظاهریه انتفاع حلیت و رخصت ظاهریه است. لازمش اینه. نخیر، لازم خود حکم ظاهری است، لازم خود استصحاب یحرم و اذا غلا این است که بعد از غلیان این زبیب حرام ظاهری است و خود این تعبد ظاهری است که دیگر حلال و مرخص فیه نیست. لازم عقلی نیست، لازم عقلی نیست که بشود اصل مثبت، لازم عرفی این اصل است. متفاهم عرفی از این که استصحاب بکنیم که هازا کان یحرم و اذا غلا و الان کما کان، چجور لازم عرفیش این است که بعد از غلیان حرمت پیدا می کند این زبیب مغلی، لازم عرفیش اینه که تعبد می شوی ظاهرا که اون حلیت و اون رخصت یا اون استحباب از بین رفته است و لذا. اما استصحاب حلیت یحرم و اذا غلا را بخواهد نفی کند اون حکم تعلیقی را، و اصل مثبته. هیچ لازم عرفیه این که بگید زبیب بعد الغلیان هنوز حلال است، لازم عرفیش این نیست که پس حکم تعلیقی یحرم و اذا غلا ندارد. این لازم عقلیشه، این از باب تضاد بین الحکمینه و تعبد به آن میشه اصل مثبت، و لذا این جاری نیست. نسبت به استصحاب یحرم و اذا غلا ما میگیم حاکم نیست، استصحاب یحرم و اذا غلا اصل حاکم است، چون نسبت به این که بعد از غلیان این زبیب حرام است و حلال نیست، حتی حلالی که امر وجودی بگیریم حلال بودن را، مرخص فی نیست، نسبت به این اصل مثبت نیست. ولیکن بخواهید بگید استثاب میکنیم این زبیب قبل غلیانه حلال بود الان هم حلال است، پس یحرم و اذا غلا نداشت، این لازم عقلی است و این اصل مثبت میشود. در بحوث و مباحث الاصول مطالبی مطرح کردند که خالی از فائده نیست، این مطالب رو هم عرض کنیم. ایشون مرحوم آیستد گفتن ما تارتن طبق این مبنا صحبت میکنیم که استصحاب حرمت تعلیقیه تا ثابت نکنه حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان را اثر نداره، که ظاهر مسلک مرحوم نایی نیست و مرحوم آی خوی، بلکه مسلک مشهور. تارتن بنابر مسلک خودمان صحبت میکنیم که ایشان فرموده است که طبق مسلک خودمان اثبات، خوب دقت کنید، اثبات حرمت فعلیه ذبی بعد الغلیان و این استصحاب العنب و یحرم و اذا غلا اصل مثبت است. ایشان فرموده است که ما نظرمون کاملا شفافه تو این مسئله، اثبات حرمت فعلی ذبی بعد الغلیان با استصحاب یحرم و اذا غلا اصل مثبت است. ولیکن ایشان میفرماید که ما نظرمون اینه که برای تنجیز و لزوم اجتناب عقلن از ذبیب مغلی ما اصلا نیاز نداریم اثبات کنیم حرمت فعلیه ذبیب را بعد الغلیان. ما همین که استصحاب کردیم کبرای جعل را، کبرای یحرم و اذا غلا را که در مورد ذبیب هم هست، و احراز کردیم غلیان ذبیب را، عقل حکم تنجیز میکنه. هرچی به عقل میگیم آقا ثابت نشده که این ذبیب بعد از غلیان حرام فعلی است، میگه ثابت نشه، من که کاری ندارم به این، من دنبال اینم که شما حجت دارید بر کبرای یحرم و اذا غلا، بر این قضیه شرطیه که در مورد ذبیب هم این قضیه شرطیه یحرم و اذا غلا است، حجت بر این دارید یا ندارید؟ میگیم بله دارید. از اون طرف حجت دارید بر غلیان ذبیب؟ میگیم بله، خب اونم که علم وجدانی داریم به غلیان ذبیب. مرحوم آیسد میگه عقل من میگه که همین مقدار کافیه برای وجوب اجتناب از ذبیب مغلی، ولو ثابت نشود که این ذبیب بعد الغلیان حرام فعلی است، و ثابت هم نمیشود چون اصل مثبت است، ولذا در بحوث گفتن ما باید طبق دو مبنا صحبت کنیم، طبق مبنای مشهور. خب فرض اینه که استصحاب حرمت تعلیقی مقتضی جریان دارد، پس ثابت می کند حرمت فعلی ذبیب را بعد الغلیان طبق نظر مشهور، و الا اگر ثابت نمی کرد جاری نباید می شد فی حد نفسه، نه اینکه به دنبال معارضان بگردیم. بعد ایشان فرموده است که طبق مسلک مشهور انصافا کلام مرحوم نائینی متینه و استصحاب حرمت تعلیقیه نسبت به استصحاب عدم حرمت فعلیه، بلکه استصحاب حلیت به عنوان یک امر و حکم وجودی حاکم است. ان شاء الله مطالب وحوث و مباحث رو در جلسه آینده عرض می‌کنیم، والحمد لله رب العالمین.